أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. عرض سلام. توفیق داشتیم بحث نماز رو در واقع بهش توجه بکنیم با این مقدمه مهم، که این مدل گفتگویی که توفیق داریم در واقع گفتگو میکنیم، شما در همه جا، همه زندگی و همه جا این مدل و این در واقع اقرار و اعتراف و اینها رو میبینید. امشب هم توفیق داشته باشیم یه نکته بسیار ساده اما بسیار مهم که احتمالاً ما به اون توجه نکردیم و توجه نداریم به خود موضوع، ممکنه به لحاظ عملی این کارو کرده باشیم، به خود اون توجه نداریم. عرض کنم خدمتتون که در کارهایی که ما توی روزمره انجام میدیم، بخشی از کارهای ما شده عادت ما، و وقتی شده عادت ما، این کار تقریبا برای ما سختی نداره. مثل اینکه ما مثلا فرض کنین اگر طبق اون سنت و روالی که هست صبحانه میخوریم، نهار میخوریم، شام میخوریم، یا خانواده مثلا خانم خونه، مادر بچه ها مثلا صبحانه رو مرتب میکنه یا نهار و یا شام، یکم میریم جلو نسل یکمی عوض میشه، بچه ها حالا حوصله صبحونه خوردن ندارن، دیر بیدار میشن، شب دیر میخوابن، صبح اصلا اشتها ندارن، مادره باید هی بگه صبحونه تو بخور. یعنی همون کاری که طبیعی بود و لذت بخش هم بود و نیاز بدن هم بود، اون تبدیل میشه به یه کار با تکلف، با زجر، که باید دیگه این کارو بکن. خیلی عجیبه. فکر کنم اگه اونایی که 100 سال پیش زندگی میکردن، 100 سال پیش اونا بیان تو این دنیا شاخ در میارن. ما که اینجوری یادمونه، بزرگترین ما اینو میگفتن، میگفتن ما اصلا چیزی نبود خونه بخوریم، و گاهی میرفتیم از مثلا دیگه نون یه نونی کش بریم، یا مثلا از تو سفره یه چیزی بخوریم. ما برای خوردن مشتاق بودیم، حریص بودیم، و به طور عموم دارم میگم با اون یک فرهنگ. ولی الان شما میبینید که اصلا تعجب میکنید، مگه میشه به یک انسانی گفت بخور؟ خب میخوره دیگه، خب خوردن که لذت بخشه، که بخور یعنی چی؟ خب ببینید، همین کاری که ساده است، همین کاری که لذت بخش، همین کاری که عادته. خب حالا باز یه نکته مراجع خانم خونه بگم. مثلا خانم خونه طبق روال مثلا آشپزی میکنه، مثلا سبزی پاک میکنه فلان، بعد یه زی میریم جلوتر دیگه رو کسی سبزی پاک نمیکنه، بخره پاک کنه، بشوره، سرخ کنه نمیکنه، هست آماده است. یه مدت که میریم جلو، شما میبینید که این کار بر خانم خونه سخته که بخواد همون مراحل رو طی کنه، یا غذا مثلا درست کنه. کم کم غذا خوب میشه از بیرون گرفت، یا غذا میشه، سلام علیکم و رحمت الله، یالله خواهش میکنم، میشه مقدمات اون رو از بیرون در واقع فراهم شده تهیه کرد و اینا. حالا اگه به یه نفر، خوب دقت کنید، به یه نفر بگین وایسا تو آشپزخونه مثلا این غذا رو بپز، یا سبزی بگیر، فلان فلان فلان، اصلا احساس زجر و ناراحتی میکنه. خب من این نکته یه باز این بر خانوما البته نیست، بر هم خانوما آقایون، بر هممونه. ببینید آدمی زاد وقتی یه کاریو با کراهت، با دلخوری، با نکبت، با قهر انجام میده، اون کار مریضش میکنه. اما یه کاریو شما با رغبت، با اشتیاق انجام بدین، اون مریضتون نمیکنه. یه مثال ساده بزنم، خیلی خیلی ساده. شما یه بار سنگین رو با رغبت خودت ورداری با اشتیاق، اصلا هیچ مشکلی کمر پیدا نمیکنه. اونو به زور بگم وردار، شما با اک و ناله و قر و اینا ورداری، یه دفعه ببینید کمرت گره. این یعنی این، ببینید این هماهنگی روح و جسم تو روایت هم داریم، خیلی جالبه. خب من خواهش میکنم همین چند تا مثال کافی باشه، ولی انقدر این فضا فضای جذابیه، من خواهش میکنم تو این فضا بیشتر فکر کنید، بیشتر بر خودتون مثال پیدا کنید و برین جلو. شما خواهم وارد بحث خودمون بشی. اگر من یک فعالیتی رو احساس کردم چشمم کور، دندم نم، باید انجام بدم، انجام میدم، به مقدار حداقل انجام میدم. مادره میگه قبل اینکه به مرس صبحونه بخور، دو تا چیزو میپیچونه، میگه خوردم دیگه، خوردم دیگه، خوردم دیگه. مثلا میگه لباساتو مرتب کن، هم یه دستکاری میکنه، میگه مرتب کردم دیگه. در مورد نماز و عبادات دیگه، اگه حس من این باشه، چنین حس نکبت باریو بر خودم داشته باشم، پناه بر خدا، خدای ببخش، که چیکار باید بکنیم، نماز واجبه، چاره ای نیست، باید بخونیم، چشمم کور، دندم نه، باید بخونیم، این نمازی که تو میخونی و اینی که از این نماز چقدرش در واقع مورد، یعنی اصلا چقدر نماز رو انجام میدیم، اون حد اقلی که تمام کنم، ماسمالی کنم، بره، خوندم دیگه. خب این برای من چه آورده ای داره؟ هرچی میرم جلوتر چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعیه دیگه، هرچی میرم جلوتر کلافه ترم، هی از نماز میکاهم، از وقتش، از تمیزی خودم، از حواس جمعی. و اگر کسی یک کمی تو حوزه ایمانش ضعیف باشه، ایمان به خدا و آخرتش، کم کم نمازو چیکار میکنه؟ میذاره کنار، چون میگه اتفاق نمیفته، اونم که نخوندن چیزی نشد. ما اگر در آموزه‌های دینیمون به نوجوانان، جوانان، فرزندانمون اینا رو گفتیم که عزیزم نماز واجبه، نماز رکن اصل عمود دینه، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، اینا رو گفتیم، ببین این برای این نوجوان بلاز معرفتی، معرفتی چه چیزی وجود داره؟ شما مثل یه اسکلتی درست میکنید، نه عضله داره، نه گوش داره، نه پوست داره، نه رگ داره، چیه؟ استخون فقط. اینجوری که نمیشه، که نمیشه، فایده نداره. چی کار کنم این نسبت به نماز مشتاق بشه، معرفت پیدا کنه؟ الان منو میخوام کسی رو درمان کنه، فعلا خودم میخوام درمان کنم. اون نکته که من اول عرضم گفتم، یه بابی هست، ما حالا من به قیاس خودم میگم، به نظر میاد که ما اصلا این در رو هیچ وقت وا نکردیم، هیچ وقت وا نکردیم، و اونم اینه. یه لحظه فرض کنید، چون این ادبیات ما دیشب هم داشتیم، شب قبل هم داشتیم، یه لحظه فرض کنید اصلا دینی نیست، دستوری نیست، قرآنی نیست، هیچی نیست، درسته؟ من میگم شما تو زندگی بالا پایین، مشکل، گرفتاری، مثلا حالت گرفته است، نگرانی، استراب، هیچی نداری؟ میگه چرا؟ میگم که خدای متعال برای حالات مختلف تو نمازهای مختلف درست کرده. اینو خوب دقت بفرمایید، برای حالات مختلف تو. یه لحظه یه دفعه دلت مثلا قنداب میشه که چقدر خدا به نعمت داده، خدا میگه نماز شکر بخون. یه موقع میگه بابا عجب من بد آدمی هم، چی زندگی، نگاه کن، نماز استغفار. یه موقع یاد این میفتی بابا پدر مادر چرق بزرگی به گردنت دارن، نماز پدر مادر. یه موقع نگران فرزندتی، نماز فرزند. درسته؟ یا دعاهایی که آمده برای فرزند، دعایی که برای پدر مادر و هرچی، درسته؟ یه موقع از مستعصل میشی، یه موقع از میترسی، سلام علیکم، یه موقع از نگران میشی. آدم میره میبینه برای حالات مختلف آدم، برای حالات مختلف آدم دعا تعلیم کردن، نماز تعلیم کردن، ذکر تعلیم کردن. ببخشید، یک کسی قبل از اینکه شما مشکلی پیدا کنید به لحاظ جسمی و روحی، اگه پیش به شما بگه، اگه یه دفعه احساسید فشار اومد، فشارت اومد با اینو بخور، مثلا این شربتو بخور، اگه دی صبح بلند میشی سرت گیج میره اینو بخور، این داره بد میکنه بهت. حالا تو اگه نخوای از داروی او استفاده کنی، تقصیر خودت. اونی که تو رو خلق کرده حد تو رو، توان تو رو میدونه، و بعدم گفته که انسان ضعیفه. خب انسان ضعیف نیاز به این داره که بهش یاری برسانن. بعدم به من گفته استعانت بجوی، یاری به طلب، به صبر و صلات. این که دارم عرض میکنم اتفاق افتاده، اینو عرض نمیکنم که شما انجام بدید، چون منم شاید این باور برام اینجوری شکل نگیره. خدمتی که از علمایی که آمد، یک کمی سنش خیلی بالا نبود، ولی خب بالا بود، زانوش درد میکرد، اومده بود این سوال رو بکنی که مثلا زانوم درد میکنه، نماز و اینا رو مثلا چیکار کنم. به اون آقا گفتش که من زانوم درد میکنه، مثلا چیکار کنم و فلان. بعد گفتش که آقا مگه خدا نگفته که نماز کمک بگیری؟ با نماز خوندن زانوت خوب میشه. من رو نمیگم کسی زانوش خرابه، نمیدم نشسته میخونه یا مثلا پشت این صندلی ها میخونه ول کنه، اصلا بحث ما این نیست، بس اون باور است. میگم حتی برای جسم تو، حتی برای جسم تو همین خدا تو قرآن هم گفته. ببین زانوت قوت نداره، استعینو، نمیتونی بلندشی استعینو. ما داریم تو علما هست دیگه. حالا جالبه، هم توی فلسفه، هم تو علم دین، هم تو ریاضی علما میگه وقتی به مشکلی میخوردم بلند میشدم وضو میگرفتم دو رکعت نماز میخوندم مشکلم حل میشه. خب ببینید، این عزیزان جوانتر ما وارد حوزه دین شدن، اصلا از اینا نشنیدن. انگار یه باغ پرگلیه، انواع اقسام گلا وجود داره، شما از اون اول یه دونه گلو داری دستش، گفتی چشمت گور دنده دم، این گلو باید داشته باشی، بو کنی، حمل کنی، و جز این هم ما گل دیگه ای نداریم. سلام علیکم و رحمت الله. ما سلام شما فرصت چی میگن سو استفاده کنی آب بخوری، تو استفاده میشه. بسم الله، سلام. سلام الله علی المصطفی. خب ببینید، اینی که من عرض کردم، باز برگردیم تو مثال قبلی، بچه تو این نسل شب دیر خوابیده، صبح تو صبحانه خوردن گیر میده نمیخورم و این حرفا، درسته؟ حالا ما خواهم یه ترفندی بزنیم چیکار کنیم؟ یعنی آقا شب یه کار کن زود بخوابه، یا صبح میخوای بیدار کنی یه جوری بیدار نکن که هنوز خواب از کلش نپره سرویس مرسش بیاد، یا باید بوده یکم بیدار بمونه، یه چیزی ببینه، چشش باز شه، گرسنگیش رو حس کنه، آقا یه کاری بکنه. بعدم میگن این کار رو بکن، صبحونه رو متنوع کن، همیشه یه چیز ثابت نباشه که اون بلند میشه اونو تداعی میکنه، مثلا رنگ و لعاب داشته باشه، متنوع کن، یه کاری بکن. من نمیگم این کار رو بکنیم یا نکنیم، دارم میگم توصیه ها رو ببینی. یعنی انگار که به من میگم ببین صبحونه اگه نونپنیر میل نداری مثلا مربا میشه خورد، حالا مثلا نمیدونم نون و پنیر و خیار هم میشه خورد، مثال. چون گاهی موقع آدم مثلا الان عادی شده یه جایی میره صبحونه بخوره، میره مثلا خیار آوردن پنیر، میگه خیار چیه قدیما، خب میخورن دیگه، سلام علیکم و رحمت الله، میخونم مگه مشکلش چیه. خب اگر من خواستم خودم رو امتحان کنم و اگر خواستم در مقام مربی یا پدر یا مادر باز خودم رو ارزیابی کنم، ببینم آیا پدر موفقی هستم مادر موفقی هستن، در این که اطرافیان من، فرزندان من رغبت به نماز پیدا کنند. آیا من هستم یا نه؟ کاری نداره، خب بشین یه کاغذ بذار ببین کجاها نماز میاد توی زندگیت، چه نمازی به جز نماز واجب توی زندگیت وارد میشه. اصطلاحا میگن اگر مثلا تو نوافل بخونی، خب این نوافل حالا بلا تشبیه، تو این تشبیه که عرض میکنم بیراه نیست، به معنی روایت عرض میکنم، ولی بلا تشبیه مثل اینکه شما یه کمی فربه میکنی یه چیزی رو، این دیرتر آسیب میبینه، دیرتر اون وسطش در واقع مورد حمله قرار میگیره. تو اگه نافله میخونی، اگه یه روز خسته باشی کلافه باشی، به نافله یه کمی چیز میکنی، حالا بخونم نخونم شل میکنی، اصلو که بل کنار نمیذاری. اما اگه از نماز فقط یه چیز لاجونه ضعیفی موند که اونم با اضطرار و مثلا با کراهت و اینا میخونی، خب دیگه هر آن ممکنه آسیب ببینی. خب برگشتیم تو مثال دور، برگردیم توی نماز. من لازمه یه بابی رو تو زندگیم باز کنم به عنوان اینکه چه نمازهایی وجود داره و تو این نمازها چه چیزهایی رو به ما یاد دادن و تو این نماز سلام علیکم و رحمت الله و تو این نمازها چه سوره‌ای، چه دعایی، چه ذکری، چه چیزایی هست. و اگر مثلا آدم بتونه بعضی نمازها رو که برخورد میکنه ولو شده یک بار، ولو شده یک بار با قصد و اراده بخونه، ببین بابا یه خبره دیگه هم هست تو این عالم. من یادمه ما مشرف شدیم عتبات، وقتی خواستیم بریم، چون از این کارا میکنه دیگه، مثلا میریم میپرسه آقا توصیه چیزی، ما پرسیم ولی این دفعه گفتم آقا یه توصیه میکنن، خب سخت از آب در میاد. گفتش رفتیم اونجا حرم امام حسین، حتما نماز امام حسین علیه السلام رو بخون، ائمه نماز دارن دیگه، درسته؟ ما گفتیم باشه دیگه، خب میخونیم دیگه، چیزی نیست. رفتیم نماز امام حسین علیه السلام، خیلی شما تیز و باز بخونید، 2 ساعت و 25 دقیقه نیم طول میکشه. ما رفتیم روز اولی که آدم مثلا رفتیم، مثلا فرض کنید حالا هتل هر جا اومدیم، سحر شروع کردیم بسم الله، ما نمازو خوندیم، خدایا ببخش 4 رکعته، چون 4 رکعت 2 ساعت و 25 دقیقه، هر رکعتی مثلا در میاد بوده 35 دقیقه 40 دقیقه در میاد دیگه، ما رکعت سوم بودیم تو سجده خوابمون رفت از شدت خوف خدا. خوابم رفت، خب دیگه تموم شد، یعنی شما خوابت بره دیگه باید بره وضو بگیری بعد دوباره نمیری از اول بخونی. گذشت و تو زنمو دارم مثلا فردا ببینیم بخونیم نخونیم، تقریبا تصمیم گرفتم نخونم، مخصوصا اون شب یه شبی شد ما نتونستیم بخوابیم دیگه، سحر میخواستیم بیاین حرم دیگه، اصلا کلن همین که داشتم میبادم حرم، انگار یکی به من گفتش که فلانی مگه تو کدوم کارو تو زندگیت میتونی انجام بدی بدون کمک خدا، بدون مثلا یاری اهل بیت؟ حالا عادتته، برو بابا مثلا ایسی بگو. همینجوری رو حساب، من اول مشرف میشدم حرم سید و شهدا، از اون رفتم پیش قمر بنی هاشم، اول گفتم آقا راستش من میخوام نماز امام حسین رو بخونم، نمیتونم خوابم، شما یه کار کنیم ما بخونیم. آقا رفتیم خوندیم. خب ببینید این نمازه، دو ساعتون که داستانشو گفتم، یکی به ما گفت بخون، ما رو باورمون گفتیم بخونی. ببین شما یه نماز 2 ساعت و نیمه که میخونی، یعنی 4 رکعت 2 ساعت و نیم، وقت نماز ظهر دیگه چه حالی برات پیدا میکنه؟ خیلی دیگه ساده است دیگه. یعنی من وقتی که ببخشید خودمو میگم لوس زندگی میکنم، قدیم مثلا یارو فرض کن میخواست مثلا مهمون میاد خونهشون، مثلا یه دفعه میامدن دیگه، مثلا از شهرستان میامدن 5 تا بیان 15 تا اومدن 20 تا اومدن، بخه پخت و پز میگن یه کاری میکرد، اصلا سخت اینا نبود، یه کاری میکردن درسته، این کار براشون آسان بود. خب ولی برای من آسان نیست. من اگه 2 نفر بشن 3 نفر بدنم کوفت میره، درسته؟ من اینطوریم، ما الان اینطوری عبادت میکنیم، میریم پیش مجتهد، میریم پیش مرجع تقلید، میریم پیش فقیه، احکامو یه جوری میپرسیم که دیگه اون جایی که خشن تو لب مرز میشه یه جوری مانور بدیم، ما این پولو ندیم اینو بدیم که مشکل نداره، این که خمس نمیگیره، اون که فلان، یعنی این چه جوری دینداری میکنیم؟ یه موقع اصلا دینداری مشتی میکنه، ما تو نجس پاکی مشتی دینداری میکنیم، اون 3 بار میشوریم و تو خمس و زکات مشتی نیستیم. چرا 3 بار؟ چرا 2 بار؟ چرا بیشتر؟ نه اینجوری نمی، تو نمازم اینطوری. خب حالا من میخوام یه کاری کنم نماز بشه محبوب من، من میخوام یه کار کنم نماز بشه مطلوب من. بابا اگه میخوای بشه نماز مطلوب تو، محبوب تو، چرا فقط کلید کردی روی 5 تا نماز واجب؟ خب برو باز کن همه نماز دیگه است، اونا رو ببین دیگه، تو مفاتیح است، دعا داره، قبل داره، بعد داره. خب برو بخون، یه بارم شده بخون یه بار تمیه که اینا رو بچش. مثلا من یادمه باز شبای قدر یکی از مستحبانی که 100 رکعت نماز بخونی، این متداول گاهی تو بعضی از مساجد و بعضی از جای این کار رو میکنن، یکی با میسه 100 رکعت میخونه، حالا یادم نیست از مغرب باید شروع کرد، از کدوم باید که 100 تا تموش، یادم نیست، نماز قضا میخونن، نماز قضا میخونن. ما یک 2 سال توفیق داشتیم این کارو کردیم، خوندیم، یعنی نماز آقا سلام علیکم و رحمت الله، یا علی عزیزی. خب بابا این کارم بکن یه بار دیگه، این همه نمازهای مختلف، نماز جناب جعفر خدا رحمت کنه، خونه یکی از اقوام ما که میرفتیم، نه اقوام نزدیک، جمعه که میرفتیم اینا همیشه نماز جعفر میخوندن، بعد ما هم که میرسیدیم مثلا گفتم بیان بچه بیان نماز جعفر بخونیم، ما اولش هم رو درواسی میکنم، اون رو درواسی معنا نداشت، آدم میرفت میخوند دیگه، درسته؟ ببین من که یه جسمی درست کردم ناز نازی سوسور، اصلا به حد اقل میخواد کار کنه، میخواد پر بخوابه، پر بخوره، پر استراحت کنه، و اگه میخواد یه کاری انجام بده حساب میکنه اینجا تا اونجا چند قدمه، 99 قدم میشه رفت که من 100 تا نرم، اگه کوچه ای برم که بشه 99 تا، اون که زندگی نشد که. وقت تو عبادت هم این کار رو میکنی، تو روزه، تو دعا، تو نماز، تو همه جا. خب بنابراین نکته‌ای که من می‌خواستم امشب عرض کنم، حالا امشب انشالله توفیق اگه داشتیم، من می‌خوام از رو مقتل طفلان مسلم رو بخونم. شما میگین چرا طفلان مسلم رو می‌خوای بخون؟ من می‌خوام بگم اصلا برای من عجیبه وقتی داستان طفلان مسلم رو میگن، ببین تو اون اضطراب، تو اون استیصال چجوری اینا آخر خط میگن به اون فرصت بده نماز بخونه، ادا که نمیخوان درارن که. خوب دقت کنید ببینید، من اینطوریم اگه بترسم مثلا میشینم فرض کن یه حالا ذکری میگم یه چیزی گم شده ای داشته باشم، دنبال آره کسی ذکری، نمیدونم نگران باشم، هر چی، ببین اصلا انگار چیزی به اسم نماز نیست، در که اهل بیت همیشه این کارو میکردن. بخونید شما توی سیره اهل بیت علیهم السلام تو حالات مختلف نمازهای مختلف، چرا؟ توجه کنین، چون نماز توجه به خداست، نه از طرف من، نه راهش باز شده. خب حالا این توجه چیکار میکنه؟ اینو شب اولم اشاره کردیم خدمتتون و تو اون روایتی که دیشب خونیم من باز بهش اشاره شد. ببینید الان من دارم خدمتتون عرایضی رو تقدیم میکنم، شما الان یه موبایل بردارین با موبایلتون شروع کن به کار کردن، مثلا یه تحقیق، یه پژوهش خیلی جانانه بکنید. من دارم حرف میزنم، من همه مشغول موبایلن دیگه، پیش خودم میگم آقا من برای کی حرف میزنم؟ درسته؟ یعنی میگم آقا ما دیگه حرف میزنیم، آقا مثل که حواست کجاست؟ شما میگی نه نه حواسم هست، بگو بگو، درسته؟ با من وجه تو رو میخوام، چی بگو بگو، من گوش تو که نمیخوام، وجهتو میخوام، صورتت به روی من باشه، رو به روی من. میگم وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. صلات یعنی من توجه میکنم رو به قبله و میستم، رو به خدا که قبله نیست، خدا که کعبه نیست، خدا که جایی نیست، ولی خدا قرار گذاشت میخوای رو به من بیستی، وضو بگی، رو به قبله بیست میشی، رو به من. درست؟ خدا اینجوری قرار داده، چیکارش کنم؟ خب وقتی تو این کارو بکنین حس و انجام میده. خب حالا دقت کنین، وقتی شما مقابل کسی ایستادی، صورت به صورت شدین، به اصطلاح فیس تو فیس شدین، اینجا معرفت صورت میگیره. وقتی تو سرت پایین من حرف میزنم، یا من سرم پایینه با شما حرف میزنم، مثلا نگاه نمی کنم، چه اتفاق میفته؟ خب معرفت اتفاق میفته، چه چیزی اتفاق میفته؟ بابا آرامش میگیری، میفهمی خدا هست. مثل که من ذکر بگم بدون توجه، استغفار کنم بدون توجه. حضرت فرمودن کسی اگر مثلا اینجوری استغفار کنه، کل مستهزئ ربه، انگار خدا داره مسخره میکنه. من میخوام برم حرم امام رضا علیه السلام، مثلا با رفقم وایسادیم، میگه زیارتم بخونیم، میگم میگه بخونیم، السلام علیکم علی ابن موسی رضا، السلام علیکم و رحمت الله، بریم بریم. چی شد؟ مثلا سلام دادی؟ یعنی اگه امام رضا وایساده بود تو گفتی السلام علیک، امام رضا علیه السلام گفتن ببخشید علی ابن موسی رضا، منو صدا زدی، به من سلام دادی، آن سلام سلام، اصلا تو نگاه نکردی. چی میگی؟ چی میگی؟ این که سلام نشد که. سلامو اونی میدی که یک کارگر بود یه جایی، خیلی ساده خیلی ساده خیلی ساده خیلی ساده، بعد به خانوادش گفت حالم خوب نیست، یه دفعه حالش بد شد، گفت میخوام برم درمونگاه. بعد گفتن چی شده؟ گفت حالا بز برم. گفتن اومد رفت سر کوچه ماشین بگیره، چون بعد زود میرفت، یه وانت اومد، رفت پشت وانت، اون پشت وانت نشست که بره، یه دفعه افتاد، یارو راننده ترسید، تموم کرد، بعد بلند شد گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سه تا سلام داد، حق افتاد رفت. خب تو زنده اینجوری سلام نمیدی. زنده ما اینجا نشستیم سلام نمیدیم، توجه نمی کنیم. ببینید اصلا اصل صلات توجه به خداست، حسه اصلیش توجه به خداست. تو گرفتار میشی مگه خدا رو نمیخوای؟ خب چرا نمی از این مسیر نمیای؟ این مسیر دیگه کی بهت یاد دادم جور بشینی خیره نگاه کنی، هی فکر کنی میزنن نمیزنن، زدن نزدن، کی میزنن، با ول کن دیگه. کی به دینا رو یاد داد؟ اهل بدین کارو نمیکنه. این میشه اون نکته ای که اگر من بخور و نمیر نماز بخونم، بگم آقا 17 رکعت واجب 5 نوبت خدای خوندیم، ببین این قشنگ نیست، این برخورد قشنگی با خدا نیست. اما اگر گاهی در بین روز دلت پر کشید، مم شده داشتی، حالت کشید، هرچی، بلند شی وضو بگیرید، الله اکبر، این دو رکعت، چون معمولا نمازه مستحبی دو رکعتیه دیگه، دو رکعت نماز بخونید. بعد خودم ساده کرده این کار رو، من پریشب به مناسبتی اینو عرض کردم، این نماز جناب جعفر خب خیلی نمازه، مثلا خیلی نماز بزرگی، حالا ببینید آثارش رو و ببینید توصیه علما و روایات رو ببینید، خیلی عجیبه. مثلا جمعه میخونن دیگه که مثلا فاصله قبل نماز ظهر بعد طول آفتاب، بعد حضرت ساده میکنن کارو، میگن تو میخوای مثلا حمد بخونی، بعد مثلا 15 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر، بعد رکوع، بعد بلند شی دور سجده، این کارو بکن، هر کدوم خواستی بگی یه دونه شو بگو، بقیه شو نگه دار. خب رکعت اول میشه 7 تا، چون حمد و سوره رو خوندی، سورهش هم که اولش زلزال دیگه میخونی، یه دونه نگه میداری، میگی یه دونه رو، میگی میری رکوع، میگی بلند میشی، میگی سجده، میری میگی بلند میشی، سجده دوم بلند میشی، میشه 7 تا. درسته؟ چهار بار این کار رو میکنی میشه 28 تا، از 300 تا کم کن. الباقیشو نمازت که تموم شد بشین بگو سبحان الله و الحمدلله، یا نه مشغول کار شد تسبیحاتو بگو. از من تنبل میپذیرم. خوبه؟ ساده کردم. مثل زیارت عاشورا. من زیارت عاشورا صد نماز صد سلام نداره. مگه قبل زیارت امیرالمومنین نداره؟ مگه بعدش دعای القمه نداره؟ مگه نماز نداره؟ این همش هست دیگه. حاشیه مفاتیح ببینید آمد که فلان عالم چجوری میخوند. حالا بر ما کم کردن کم کردن تا آمد به اینجا که شما بگین اللهم انهم جمیعا صد مرتبه. این روایت داره دارم میگم. یا باز علما گفتن نتوانستی همین یه بار بگو بعد حالا تونستی بعدش اون 99 تا رو بگو، یا بگو این 99 بار. حالا رجاءن میگی دیگه. عنایت فرمودین. خب من عرضم تمام. بحث امشب ما اینه که اگر هر چیزی رو بخور و نمیر باش مواجه شی، چشمم کور دندم نرم، به حد اقل بدان طعمشو نمیچشی، طعمشو نمیچشی. اگه بخوای طعمشو بچشی غذا میپزی، نگی که ببین اینم که سبزیشم ریختم، اینم که ریختم تموم شد دیگه، درشو بذارم تموم شه، اینم غذاست پختی. اما یه موقع است دل میدی به این غذا، میذاری قول میزنه، یه ریزه میچشی، بعد یه چاشنی میزنی، خودتم کیف میکنه از پختن این غذا، کیف لذت میبری، بعد وقت غذا پختن رو دوست داری. ببینید اینایی که توفیق دارن، بزرگواران اینو دقت کنید، من که بی توفیقم، اینایی که توفیق دارن برای امام حسین کار میکنن، اونایی که با دل کار میکنن نمیتونن دل بکنن. اونایی که میگن ما هم روزه بگیریم، نه، یه سال دو سال تموم میشه میره. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر احمد بفرمایید. آقا من وقت دارم چند خط بخونم؟ ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ صدوق به سند خود از یکی از شیوخ اهل کوفه روایت کرده که گفت چون امام حسین علیه السلام شهید شد، دو طفل کوچک از جناب مسلم بن عقیل از لشکرگاه آن حضرت اسیر شدند. آنها را نزد ابن زیاد آوردند. جناب مسلم فرزندانشان بود، دخترشون هم بود. آن ملعون این دو طفل را به زندان انداخت و به زندانیان خود امر کرد که به اینا خوراک خوب و آب خنک ندن و برشون سخت بگیرن. این دو کودک روزها روزه می گرفتن و چون شب می شد زندانبان دو قرص نان جو و یک کوزه آب برای آنها می آورد. به همین منوال گذشت. روزی یکی از آن دو به دیگری گفت ای برادر، مدت حبس ما طول کشید، عمر ما تباه و جسم ما نحیف شده. خوب از هرگاه پیر مرد زندانبان آمد، حال من را برای او نقل کنیم و نسبت خود را با پیامبر به او بگوییم، شاید خلاصه برای ما یک وسعتی چیزی قرار. شب فرا رسید و پیر مرد نان و آب را آورد. برادر کوچکتر فرمود ای شیخ، آیا محمد را می شناسی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت چگونه نشناسم؟ او پیامبر من است. گفت جعفر ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت بله، جعفر همان کسی است که خداوند در بهشت دو بال به او داده، جناب جعفر، نماز جعفر، که با فرشتگان هر جا خواهد پرواز کند. گفت علی ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت چگونه نشناسم؟ او پسر عم و برادر پیامبر من است. آن طفل مظلوم فرمود ما از عترت پیامبر تو می باشیم، ما دو فرزند مسلم ابن عقیلیم که در دست تو گرفتاریم، اینقدر بر ما سخت نگیر. آن مرد با شنیدن این سخنان بر پای آنها افتاده و می بوسید و می گفت جان من قربان شما، ای عطرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در زندان برای شما باز است، هر جا خواهید بروید. هنگامی که تاریکی شب فرا رسید، آن پیرمرد دو قرص نان جو و کوزه آب به آنها داد. بعد راه به اونا گفت شبا راه برید، روزا قایم شید، خدا به مرکون گشایش بذاره. اون دوتا بچه هم در تاریکی شب رفتن، به منزل پیرزنی رسیدن که در خانه ایستاده بود. داستان توه دوباره تکرار شد. از زیادی خستگی دیگر طاقت راه رفتن نداشتن. به او گفتن ما دو کودک غریبیم و راه را نمیشناسیم. چه شود در این تاریکی شب ما را در منظر خود پناه دهی؟ چون صبح شد بیرون آمده به راه خود می رویم. آن پیرزن گفت شما کیستید که بوی خوشی از شما به مشامم می رسد که به تر از آن استشمام نکردم. اینا خودشون معرفی میکنن. بعد میگن ما از زندان ابن زیاد گریخته ایم. آن زن گفت عزیزانم، من یه دامادی دارم خیلی خبیثه و تو واقعی کربلا بوده، میترسم امشب اینجا بیاد یه بلایی سر شما بیاره. اونا گفتن که باشه، ما امشب تو هوا تاریکه اینجا هستیم، صبح که هنوز مثلا آفتاب بالا نیامده، روشن نشده، میره. آن زن ایشان را به خانه آورد، تعامی برای آنها حاضر نمود، خوردند و خوابیدند. یا به روایت دیگری هست که گفتن ما نمیخوریم چیزو، خوابیدند. از شب یه مقداری گذشت، داماد فاسق آن پیرزن آمد. پیرزن پرسید برای چی این چه وقتی اومدی؟ میگه چی؟ در رو باز کن که نزدیک است از خستگی هلاک شوم. پیرزن پرسید برای چی؟ گفت دو طفل کوچک از زندان عبیدالله فرار کردن. او اعلام کرده است هر کس سر یک نفر از آنها را بیاورد 1000 درهم و سر هر دو 2000 درهم جایزه میدن. من از صبح دارم دنبال اینا میگرد. پیرزن نصیحتش میکنه، میگه خدا بترس، چه ارزشی داری؟ ارزشی داره این کار؟ فایده نمیکنه. میاد تو، نیمه شب صدای آن دو طفل را شنید، مانند شتر مست از جا برخاست و همچون گاو فریاد میکرد و به کنار دیوار اتاق دست میکشید تا به پهلوی کودک کوچکتر رسید. آن مظلوم فرمود کیستی؟ گفت من صاحب خانم، شما کیستی؟ برادر بزرگتر رو بیدار میکنه، میگه بلند شو که اون چیزی که ازش میترسیدیم سرمون. خلاصه هرچی اینا گفتن فایده نکرد. بامداد غلام سیاه خودشو دستور داد، گفت این دوتا کودک رو بردار بریم کنار نهر. غلام شمشیرشو برداشت، با آن دو طفل روانه شد. بعد این وسط را شروع کرد با این حرف بزنه، از او مثلا او رو به عزت پیغمبر قسم داد. این غلام متنبه شد، به پای آنها بوسه زد، گفت جان من فدای شما، من غلط کنم چنین کاری انجام بدم، خودشو انداخت تو فرات و هیچ. آن من اون فریاد زد ای غلام نافرمانیه من میکنی؟ گفت من فرمان تو میبرم تا وقتی نافرمانی خدا نکنی، وگرنه در دنیا آخرت از تو بیزارم. آن من اون پسرشو خواست، به اون دستور داد، اونم فهمید باز ول کرد، گفت من نیستم، اونم فرار کرد. خودش گفت بابا جز من کسی نمیتونه این کارو بکنه. شمشیر رو برداشت، آنها را با خود میبرد. چون نگاه کودکان به شمشیر برهنه او افتاد، چشم آنها پر از اشک شد. گفتن ای پیر من، ما را به بازار ببر بفروش، خدا پیغمبر شفاعتت بکنه. گفت نه، من باید سر شما رو ببرم بر ابن زیاد. گفتم بابا خب همینجوری ببر بشه ابن زیاد، چرا سر ما رو میخوایی بزنی؟ نه الا لابد همینه که از خدا تو دل من رحم قرار نداده. ببینید آدم این مقطع رو میخونه ها، اصلا من خودم میگم، آدم میگه من چقدر بی غیرتم. گفتن پس بگذار چند رکعت نماز بخونی. گفت اگر نماز برای شما سودی دارد هر چه میخواهید نماز بخونی. کودکان 4 رکعت نماز خواندند، چشم به آسمان گشوده عرضه داشتند یا حی و یا قیوم، یا حکیم و یا حلیم، یا احکم الحاکمین، احکم بیننا و بینه بالحق. آن ملعون برخواست. وقتی میخواست این کار انجام بده هر کدوم از اونها گفت منو اول سر ببر. برخواست، گردن برادر بزرگتر را زد، سرش را در توبره گذار. برادر کوچک در خون وی غلطید، گفت میخواهم آغشته به خون برادر رسول خدا را زیارت کنم. سر او را از بدن جدا کرد. ابن زیاد بر تخت نشسته بود. این وارد شد، سرها را مقابلش گذاشت. چشمش به سر آن دو مظلوم افتاد. 3 بار برخاست، نشست. گفت وای بر تو، آنها را کجا یافتی؟ گفت ما پیرزنی داریم، فامیلمون بود، مهمون اونا بودن. گفت حق مهمان مراعات نکردی. حالا خود عبیدالله امام حسین مهمان کوفیان حق ادا نکرده. گفت نه. گفت به تو چه گفتن؟ شروع کرد سخنان کودکان رو گفت. گفت ما رو ببریم بازار و و و اینکه این دعا رو کرد و التماسی که کردن. عبیدالله دستور میده خود او را عقوبت بکنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام القیامه.